بعضی ناظرین معتقدند که ممکن است در داخل سوریه تنش‌های ایران بتواند ایجاد کنه به دلیل عرشبت نفوذی که ایجاد کرده، اما به نظرم سیستم امنیتی و بسیار متمرکز سوریه بعید میدونم این اتفاق بیفته. ولی این هم یک احتمال دیگه است که در مسیر جدا شدن سوریه از ایران نباید از نظر دور داشت. مطلب دیگه به نظر من مسئله ترکیه است. شما ببینید ترکیه اومده نقش بازی کرده و از یک طرف متحد امنیتی اسرائیل، از طرف دیگه کشور قدرتمندی در دنیای اسلامی و در دیپلماسی منطقه یکی از مهمترین کارها رو تونست انجام بده، واسطه بود بین اسرائیل و سوریه. به نظر من ما باید که بیش از این منتظر باشیم که ترکیه در تحولات منطقه نقش بزرگتر بازی کنه، و از این زاویه به نظر من حرفی که وزیر خارجه ترکیه دیروز یا پریروز زد که اعلام کرد که داستان اتمی ایران رو ما هم نگرانشیم و ابراز ناراحتی کرد، خیلی باید جدی گرفت، به دلیل اینکه نقش ترک‌ها داره در منطقه پررنگ‌تر و دست بالاتر میشه. و بالاخره به نظر من تأثیر چهارم و نهایی، چون همه اینا رو حالا ما در منطقه میگیم طبیعتا یه چشون به ایرانه، من فکر میکنم که همه اینها رو شما اگر بگذارید مثل یک شطرنجی که بازی شده، مثل یک پازلی که تکمیل شده، اگر این آهنگ اینطوری که به نظر میرسه پیش بره و کارتای ایران رو از دستش بگیرد، اون وقت تهدیداتی که جنرال مولن فرمانده ستاد مشترک ارتش امریکا در واقع دیروز در کنگره امریکا کرد، خیلی هم جدی در مقابل نمایندگان کنگره گفت، باید که جدی تر تلقی کرد. یعنی درست مثل این که شما قبل از اینکه اتفاق نظامی بیفته یک سری در واقع بازی های سیاسی در شطرنج سیاسی بکنید، بعد وقت فشار بیارید. حالا این رو الان بحثی نمی کنیم، اما
الان فرصت خوبیست برای اون بحث. اجازه بدید بخشی از صحبت خانم نانسی پلوسی رو بشنویم، در سفرش به اورشلیم در خصوص نقش ایران گفت، و بعد با صحبت های آقای مولن بحث رو ادامه بدیم.
Iran poses is one that is posed not only to Israel and not only to this region but to the world. It is a threat that has to be dealt with if we are serious about stopping the spread of weapons of mass destruction. That is a principle, a pillar of American foreign policy.
تأکید نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بر اینکه پایه اصولی سیاست خارجی آمریکا یک بعدش مسئله عدم گسترش تسلیحات کشتار جمعی است، سلاح‌های کشتار جمعی، و ایران با این وجود تهدیدی است جدی نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان. به صحبت‌های آقای مالن هم اشاره کردید که کارت عراق رو این وسط پیش می‌کشه و میگه تمام اقداماتی که ایران می‌کنه هر گونه امکان صلح بالقوه رو در عراق تهدید میکنه. خب حالا اگر که حماس در این شطرنج سیاسی که شما ازش اسم بردید از دست ایران خارج بشه به تدریج، حالا بعد از اینکه حزب الله الگوی مناسبی شد برای این تغییرات سیاسی، حزب الله خارج بشه، مسئله عراق میمونه، رابطه ایران و آمریکا میمونه. این مسئله رو چه چشم اندازی رو شما براش متصور هستید با توجه به این صحنه شطرنجی که ازش اسپورت؟
ببینید اون مرتبه تو همین برنامه صحبت کردیم، ظاهرا ایران نامه‌ای رو آقای جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از طریق آقای طالبانی به آقای پترایس دادن که ایران یه مقدار کوتاه اومده، یعنی احساس این رو داره که در عراق حوادث به شکل دیگه‌ای داره حرکت میکنه. اگر کارت هایی که ایران داشت در منطقه که به سمت ضعیف شدن بره، به نظر من فشار امریکایی بر این که هرچه قوی تر ایران دستش از عراق باید کوتاه بکنه و به خصوص دولت عراق رو مدعی اصلی ایران خواهند کرد که دست ایران رو کوتاه بکنه، تشدید خواهد شد. و دیروز باز بحث از این بود که یک مقداری از نمایندگان کنگره دارن صحبت میکنن از این که یک طرف امریکایی یک سری تحریم های جدیدتر و اضافه تری هم روی ایران تحمیل بکنه. هنوز هم اون کارت گذاشتن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم بانکی هم روی میزه. من فکر کنم اگر مجموع اینها انجام بشه فشار خیلی زیادی رو به ایران خواهد آورد. ایران باید تصمیم بگیره، یا باید آقای خامنه ای یک جام زهر بنوشه، عقب بشین از این حرفایی زده، که البته ایشون نشونم داده خودشون جام زهر نمیخورن، یک کاسه داروی نظافت میدن یک کسی دیگه بخوره، ولی به هر حال باید بشینن عقب، یا مخ وایسن این حرفایی که زدن، ادعاهایی که ایران کرده و به اصطلاح این جست رقابت با آمریکا در منطقه رو دنبال بکنه، اون وقت باید از حالا دورنما شدید که خطر درگیری داره. خطر درگیری به خصوص اینکه شما میبینید آدمای مثل آقای مولن که نظامی هن و یا آقای گیت یا آدم میانه روی بود وزیر دفاع آمریکا، وزیر دفاع فعلی آمریکا و طرفدار مذاکره با ایران بود، حرفایی که ایشون هم در کنگره زده دیروز تند و تیز هست، کاملا نشون میده که امریکا یا در واقع سیاست دو طرفه، از یک طرف باید از سیاسی بازی میکنن، با یک دست نظامی تهدید میکنن، اون وقت باید خطر درگیری رو جدی دونست.
اجازه بدید ببینیم آقای دکتر نوریزاده در لندن چه فکر میکنن. آقای دکتر نوریزاده، کارت ایران در وسط این بحران مطرح میشه و تحلیل آقای دکتر سازگارا رو شنیدید، شما چه فکر میکنید؟
من اعتقاد دارم که با پیشرفت‌های چشمگیری که ارتش عراق داشت در رویارویی با جیش المهدی، ارتش مهدی در مدینه‌الصدر و امروز استقرار کامل ارتش در این شهر و خوشحالی مردم از حضور اینها، به خصوص که وعده دادن بهشون خدمات که نیازمند هستن، آب و برق و غیره و اینا رو براشون فراهم کنن، و پیروزی هایی که ارتش عراق در موصل داشت، اینا همه موقعیت دولت عراق رو داره تقویت میکنه. انتخابات انجمنهای محلی در اکتبر و بعد از اون انتخابات پارلمانی عراق خواهد، شکل در واقع گروه بندی های جدید در عراق شکل تازه است. الان آقای دکتر عیاد علاوی، دولت مرد شیعه ای که سخت مخالف مداخلات جمهوری اسلامی است، میبینیم در کنار گروه مقتدا صدر، همینطور حزب فضیلت و گروه های دیگر و همینطور گروه های سنی، اینا دارن خودشون یک تشکل جدیدی درست میکنن، جبهه تازه. به نظر من ما با یه عراق تازه روبرو خواهیم شد که در آن عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی نمیتوانن مثل گذشته حرف اول رو بزنن. عراق بعد از سرنگونی صدام حسین سرزمین بازی بود که جمهوری اسلامی با محبوبیتی که نزد عراقی های معاود به ایران داشت و دلارهایی که در عراق ریخت، و اینکه مردم عراق فکر میکردن ایران رفیق و یار خاطرشون خواهد بود، نه بار خاطر، یار شاطر خواهد بود نه بار خاطر، در اون زمان ایران استفاده کرد و تونست جمهوری اسلامی و تونست در عراق بره. الان وضع فرق کرده. اولا از نظر نظامی مداخلات جمهوری اسلامی کاملا شناخته شده است، دستگیری عوامل جمهوری اسلامی تمام اون نقشه رو برای ایالات متحده و عراقی ها آشکار کرد، حضور اینها رو در جاهایی که بودن فاش کرد، و بعدم به خصوص وقتی که آمریکایی‌ها موفق شدن فرمانده عملیات سپاه قدس رو در سلیمانیه دستگیر بکنن، خیلی از مطالب براشون آشکار شد. جمهوری اسلامی هنوز در عراق هست، هنوز نفوذ داره، عواملش هست، اسلحه میفرسته، اما پنجه ها کند شده، دیگه مثل سابق نمیتونه فعالیت بکنه در اونجا. اما این به معنای این نیست که ما یه خط بکشیم بگیم اصلا حضور داره، نه حضور داره، هنوزم هست، کسانی مثل آقای طالبانی مدافعان سینه چاک جمهوری اسلامی هست و ازش حمایت میکنن، و بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی هنوز امیدواره بتواند از برگه عراق در مذاکراتش با ایالات متحده استفاده کنه. دکتر سازگارم اشاره کرد و همه ما میدونیم که یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی صحنه رویارویی رو با آمریکا به بیرون از مرزهای ایران کشیده به خاطر شکنندگی وضع داخله، به خاطر اینکه افکار عمومی در داخل با هیچ نوع ماجراجویی موافقت نداره. رژیم جمهوری اسلامی دعوا رو آورده بیرون و عده‌ای رو مأمور کرده به نیابت از او بجنگن. این جنگ الان در فلسطین داره نتایجی علیه جمهوری اسلامی به بار میاره، چون کسانی که روی جمهوری اسلامی تکیه کردن، حماس و جهاد اسلامی، روز به روز حتی در نگاه مردم خودشون دارن بی‌اعتبار میشن. وقتی شما نان و گوشت مردم رو نتونید تأمین بکنید در غزه، طبیعی است مردم به شما پشت میکنن. در لبنان هم همینطور در مورد حزب الله. بنابراین جمهوری اسلامی الان یک برگ برنده داره به نظر خودش، عراقه. اما دیدیم که زمانی که عربستان سعودی و مصر جمهوری اسلامی رو رسما تهدید کردند که مجال نخواهند داد این رژیم بر لبنان مسلط بشه، آقای احمدی نژاد و در مجموع رژیم کوتاه آمدند. در مورد عراق هم الان رژیم جمهوری اسلامی به نوعی داره کوتاه میاد، چون خطرناکه براش، چون فکر میکنه ممکنه عراق پاشو به یک رویارویی بکشاند که مطمئنا در اون رویارویی خسارات بسیار خواهد.
خب اجازه بدید با این تصویر کلی از منطقه، ارتباط این تحولات با ایران، بیاییم به داخل ایران ببینیم در داخل سیاست های ایران، در لایه های قدرت چه اتفاقاتی داره میفته و آیا این حرکت سیاسی یا تحولات سیاسی در داخل هیچ مطابقتی با این حرکت بزرگ در خاورمیانه داره یا در تضاد با اونه، از جمله تغییرات در کادرهای رهبری یا مدیریت؟
به نظر من دو تا اتفاق مهم در ایران داره میفته، یکیش قطعا به تحولات خارجی ربط داره متأثر از اون، اما یکیش نه آنچنان. اونی که قطعا به خارج ربط داره مشکل اقتصادی ایرانه، یعنی همین تحریم هایی که شده که آقای احمد نژاد میگه ورق پاره بیش نیست، تا همین اینجا تأثیرات بزرگی رو گذاشته روی سرمایه گذاری، رشد بیکاری و ده ها گرفتاری دیگه اقتصادی ما، مسئله بانک ها، مسئله خرید تجار ما و هاکذا. مشکل اقتصادی به نظر من طوفانیست که تمام مسائل دیگه ایران رو جارو خواهد کرد، روز به روز بدتر خواهد شد. و سوء سیاست آقای احمد نژاد که دیدم آقای دانش جعفری دوبارم وزیر سابق اقتصاد داره ایشون صحبت کرد که آقا مسئله مافیا و اینا مشکل خلق نمی کن در اقتصاد، بی تدبیری مدیرانه، که درست هم میگه، کارهایی که اصلا واقعا به عقل هیچ کس جور در نمیاد که انجام بشه. بنابراین مشکل اقتصادی ایران متأثر از این جنجال سازی و شلوغ بازی هایی که ایران در آورده. و همینجایی هم بگم آقای خامنه ای اصرار داره به مردم این ایده رو بقبولونه که اگر ما گرفتار هستیم این بهاییست که برای استقلال باید بپردازیم، و این 100% غلطه. ما این بهاییست که بابت تندروی و شلوغ کاری های حاکمین داریم میپردازیم، و نه بابت این همه کشور مستقل تو دنیا هست، از جمله همین ترکیه بغل گوش خودمون که اینجور با قدرت داره کار میکنه، هیچ شلوغ بازی هم در نمیاره، بهایی هم نمیپردازه، سهل است، روز به روز هم چاق و چله تر و شاداب تر میشه. بنابراین مشکل اول به نظر من در داخل مسئله اقتصادیه که باید یک چشم همه ماها بهش باشه، بلکه هر دو تا چشم اون باشه، برای اینکه روز به روز هم بزرگتر خواهد شد و به اصطلاح داره به شکل یک طوفان بزرگ در. اما مسئله دوم مسئله دعوایی است که بین رهبران هستش. الان مهمترین نکتهش این است که در واقع تشت آقای حداد عادل از پشت بوم افتاده. در مجلس ظاهرا بعد از اینکه از آقای خامنه‌ای هفته گذشته پرسیدن که راجع به رئیس مجلس، ایشون گفت من نظری ندارم، در واقع چراغ سبزی بود که آقای حداد رو عوضش بکنن. ظاهرا آقای خامنه‌ای اصلا دلخوش نیست، خصوصی هم ایشون گفته که این آقای حداد بعد هر شب شیر دهنش گذاشت، و اصلا دلخوش هم نیست از این که تو هر دعوای آقای حداد پای آقای خامنه‌ای رو میکشه وسط، برای اینکه مدیریت آقای خامنه‌ای به گونه ای است که از اون پشت دوست داره به همه چی دخالت کنه ولی هیچ مسئولیتی نپذیره. بنابراین ایشون چراغ سبز رو داده که مجلس تصمیم بگیره. به نظر میرسه با ترکیبی که مجلس هشتم داره، آخر این هفته مجلس هفتم تموم میشه آخر هفته آینده، و انتخابات رئیس مجلس جدید و بعدم انتخاب هیئت رئیسه اول سنی بعدم هیئت رئیسه دائم، به نظر میرسه که آقای لاریجانی رو میخوان که رئیس مجلس بکنن، با توجه به ترکیب مجلس هشتم که آقای دولت، آقای رایه خوش خدمت، به اصطلاح حزب رایه خوش خدمت ظاهرا 50 تا وکیل داره، این فراگیر اصولگراها 71 دو تا دارن، متحد اصولگرها همینقدر دارن، 60 تا 70 تا وکیل مستقل، 30 تا وکیل به اصطلاح طیف اصلاح طلب هاست. جالب این است که من شمردم 15 تا ما جنرال سپاه داریم که استفاده دادن راه پیدا کردن مجلس، مجموعاً هم 36 نفر داریم که سابقه قبلیشون سپاهیگری، بیشتر تو طیف اون نماینده های مستقل هست. این ترکیب کاملا نشون میده که اگر بنا به رای گیری باشه آقای خامنه‌ای دخالت نکنه، در واقع به یک ثانیه آقای حداد رو میکشن پایین و آقای لاریجانی رو میذارن. اگر این اتفاق هم بیفته، اون وقت باید بپذیریم که این جبهه فراگیر اصولگرایان، یعنی مثلث آقای قالیباف، لاریجانی و محسن رضایی، برنامه‌شون این است که آقای قالیباف رو برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بگذارن جلو آقای احمدی‌نژاد. یک کم زوده برای اون قسمتش، ولی این دعوا به هر حال در مجلس بر سر کرسی ریاست مجلس به نظر میرسه که به نقطه انتهایش رسیده و باید بشینیم ببینیم در طول هفته‌انده به تحقق میپیونده پایین آوردن آقای حداد یا در دقیقه 90 در واقع آقای خامنه‌ای دخالت خواهد کرد.
خب ما فرصتمون خیلی محدود هست آقای دکتر نوری‌زاده، اگر اجازه بدید به مسئله اقتصاد اشاره کردن. آقای ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار و دبیر کارگری مجمع فعالان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر روی خط تلفنی ماست، از موقعیت اضطراری که در نیمه رسمی البته در شوش هست و نارضایتی کارگران، در حدود یک دقیقه به ایشون اگر که اجازه بدید وقت بدیم تا ما رو در جریان اون تحول بگذارن و بعد جمله پایانی رو از شما خواهیم شنید. آقای عابدینی، به تفسیر خبر چهارشنبه خوش آمدید. خیلی مختصر خواهش میکنم بفرمایید که وضع کارگران نیشکر هفت تپه چگونه است و وضع شهر.
درود میگم خدمت شما آقای مستقیم، آقای نوری‌زاده و آقای سازگار و همه بینندگان. وقت خیلی کمه آقای مستقیم، سریع من شروع میکنم. از 17 روز پیش کارگران شرکت کش و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان دست به اعتصاب زدند که پس از اینکه جوابی از سوی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت کش و صنعت دریافت نکردند، تصمیم گرفتند در روز پنجم اعتصاب خودشون رو به خارج از محیط شرکت ببرند و با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش خواستار تحقق خواستهای خود شدند. البته در این مدت بیش از دو هفته برخوردهایی هم با کارگرها صورت گرفت که با توجه به وسیع‌تر شدن گستره این اعتصابات و راهپیمایی کارگران در سطح شهر شوش و بستن جاده‌های اصلی شهرستان شوش توسط معترضین صبح امروز، البته باز این صبح دیروز چون الان دیگه وارد روز پنجشنبه شدیم، نیروی انتظامی با افزایش نیروهای خود سعی کرد که کنترل کامل شهر شوش رو به دست بگیره و با استقرار یگان ویژه جلوی ادامه اعتصابات کارگری رو گرفت و امروز تجمعی در شوش برگزار نشد. همین امر باعث بازداشت از کارگران شد که خوشبختانه ساعت پیش مطلع شدیم جز یک نفر، همگی اونا آزاد شدن.
بسیار سپاسگزارم آقای عابدینی، دوست داشتیم که فرصت بیشتر بود اما در همین فرصت محدود هم از شما سپاسگزاری میکنیم. اجازه بدید از آقای نوری‌زاده بشنویم جمله پایانی رو. کمتر از یک دقیقه فرصت هست آقای نوری‌زاده، کاش وقت بیشتر بود.
من فقط میخوام بگم بسیار متاسفم در سرزمینی عده انسان رو به خاطر اینکه اعتقاداتی دارن که با این نظام جمهوری اسلامی در تعارض هست، منظورم بهائیان هست که اخیراً عده‌شون رو بیگناه گرفتن و به اونا اتهام توطئه زدن، نظیر دیروز میگفتن سلطنت طلبا بودن، پریروز جمهوری خواهان بودن، حالا نوبت بهائیاست. و من از این بابت بسیار متاسفم و معتقدم جهان باید در برابر این موج تازه با قاطعیت بایستد.
بسیار سپاسگزارم. به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، آقای دکتر محسن سازگارا، همکار خوبم جمشید چالنگی و آقای ابوالفضل عابدینی و همه شما همراهان عزیز، با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com در ارتباط باشید تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن.